آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00427258773 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00427238311. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00427238311 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
لالآقا الهام هستم از ولایت کاپیسا سالین اجراب. محترم، ما از شبکه امتیان بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب، ولایت کاپیسا از شبکه امتیان بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشان، که اصلا در ولسوالی اجراب شبکه امتیان بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. دمیج سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک پی دی اف هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب 2 بجه شب یا 3 بجه شب باید دانلود کنی. ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امین صدای ما را میشنو امیره در رادیوی خود به مردم نشر کنید، به حکومت افغانستان نشر کنید، به شبکه امتین برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه امتین استفاده میکنه، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میتاسن، از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقت تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم را، مشکلات مردم را به شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید، تا ای که حکومت هم از این مشکلات عمده جامعه با خبر شو و شبکه امتین هم با خبر شو که امی مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکل چون حل نمیشه.
جناب عبدالمستقیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف و منکر نفذش مدیدتی ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم، که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت دربدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شویم، تا صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومتی که سرپرست است، حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم. و مخصوصا در موارد موضوعی که شما تر نمودین، ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما تر نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. موفق باشید.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام. در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول ایست سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نمایه که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالبی است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی و یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشد. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مثلا امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست. هیچ جای شک و شبهه نیست که یک فکت است در نظام اسلامی، مسئله امر به معروف یا نهی از منکر، یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه. این گپ نیست، اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجع و قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همو جور شد، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم رو بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون از ما خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنن، او را مجازات بکنن، لطکوب بکنن، توهین و تحقیر کنن یا برای او مشکل خلق کنن.
تشکر آقای عزیزی. یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما و مهمان عزیزتان.
بفرمایین شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا که امروز ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امین تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد ازی است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش به مردای بجز کسایی که اقاربشان، فامیلشان باشه، به جز از اونا دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا به غیر از فامیلاش دیگه کس نشست برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه، به صحه ایژوکیشن یا هلت هست که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخش هم باشه اینا باید تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور حیونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که ما یک زن هستم دیگه؟ ما چشمای منپوت از روی منپوت از دستکش هم پوشیدیم، با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک با یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم، ما منطقم کار نمیکنم. با وجود از اینکه ما لغت بلاغت ارمی رو ترجمه میکنم، اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگهش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خود که مشت میکنن باید از زیر مشت از او، اما هر کس از خودش از زیر مشت از او یک ذره موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن، یار در سرکار را تکوب کردن. اوج خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست، او چطور ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه، امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر را خوانده نمیتونه، معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن، چطور بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او، مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف هر دوش دسته مسته. یک موضوع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش. خب به هر صورت گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چیکار میکنیم؟ به 3 روز حبس میکنیم. اگر به 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بک‌گراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو معلوم میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، ای چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خیلی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که در دستای ما ورچک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار رو یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجاست که خیلی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گفت میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگر محرم نیست. زن ها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش را بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا که سخنگوی عدلی هم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها، یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آزان را فرض مثال 12:15 گفته، این در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خیلی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگنه تا فضیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنا کار نکنه، اگر زنا بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دیل از این زن در مجاش خو استخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیار کرد. گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه. میرقم سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن. چرا که ما بدیل یک زن مسلکی، یک مرد را نداریم امینجا. ما از کجا پیدا کنیم؟ در او زمان که جمهوریت بود، در او زمان میگفت که تمام رشته ها بخاطر نمی قوانین سنتی افغانستان کلگی قابله ها باید یک زن باشه. خب اینا کل قابله زن شد. اینال این میزن نمیتونه که بره در یک اتاق در یک جای نظر به قوانین از اینا. مثلا ما میخوایم تطبیق کنم، ما دیگر نباید از سر وظیفه برم به خاطر از یک آنن که من قدم برم در بیرون من مرد را میبینم. خب من مرد وقت که میبینم تاکسی وان اگه صدا بزنم بگویم که کاکا تاکسی استاد کو، یعنی که ما کدش گپ زدیم. اگر من یک بوتل آب نیاز دارم، اگر مثلا من پول نیاز دارم، اگر من خیلی چطور بکنیم؟ یعنی این یک وقتی که با یک طفل بگوین، با یک طفل با این گپ خنده میکنه، من منطقم کار نمیده.
یک لحظه که میمانه دیگرم میخواین گپ بزنین. خانم موسکا قدیری بخیلم، شما میخواین گپ بزنین؟
بله آقای نظر، با مزرد چقدر آدم متاثر میشه وقتی که میبینی که در رأس نهادهای قانونگذار یک کشور که در او تقریبا 37 در حدود 37-38 میلیون نفر زندگی میکنن، 4 نفر میایه که ظاهرا مدرسه خواندن که مدرسه را هم درست نخواندن، متاسفانه قانون گذاری میکنن. بعد یک قانون تصویب میکنن که با هیچ منطقه محاسبه نمیشه.
خب آقای عزیزی بفرمایید، بالاخره به شما کم نوبت بتیم. شنیدین کل مهمانای دیگر ما را در مورد از این موضوع؟
تشکر میکنم. من از خوارای دردمند و آسیب دیده و شوکی از همیشون تشکر میکنم و شکایتشون و دردشون کاملا درک میکنم. من درد بزرگ من به عنوان یک نفر که دایی اسلام و دعوت اسلامی رو به عهده داریم ایست که در عملکرد طالبا متاسفانه به خصوص در قسمت مسئله توشیح قانون‌نامه امر به معروف و نهی از منکر، فقط چیزی که برای تبعات بدیر که داره ایست که مردم از دین، از اسلام، از حکومت اسلامی، از نظام اسلامی بیشتر متنفر میشن. اسلام دعوتش هیچ وقت با زور، با خشونت، با شمشیر، با تهدید، با ارعاب، با ارهاب نبوده. اسلام دعوتش به موعظه حسن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن. دعوت در راه اسلام همه وقت با موعظه حسنه است و برخورد نیکو است و با حکمت است.
خانم مصدق جنبندی کنین سخنانتان.
میخوایم بگویم که با مردم که دانش است، با دانش هستن، با مردم که هر کدامشان فراتر از تمام حکومت از اینا میفهمن، مثل از این که مثلا ما یک جمع بسیار کوچک را در امی تماس داریم، با خود امی برنامه داریم، هر کدامشان قانون را میفهمه، قانون اسلام میفهمه، قانون بشر میفهمه، قانون جهان میفهمه. خیانال اینا باید یک راهکار را بگیرن که به صورت مسالمت‌آمیز کنار بیاین با این مردم. در غیر صورت کس آدم آگاه را هیچگاه کس بازی دادن نمیتونه. ما یک اصطلاح داریم، امروز زیاد اصطلاح استفاده کردم، میگه که آدمی که خوابیده باشه او را ما زود بیدار کرده میتونیم، آدمی که خود در خواب زده باشه او را ما نمیتونیم. اینا چطور من میخوایم این را رد بتم؟ ای که مردم ما خوابیده نیست که ما او را بگویم که بیاین اینا در حکومت فعلی چشمتان را بیدار کنین یا حکومتی ها بگویه که ما شما را بیدار میکنیم. نه، ما بیدار هستیم. ما میفهمیم، ما قانون میخوندیم، ما علم داریم، ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم.
یعنی خود در حوزه دین بستلا؟
ما فکر میکنم همیتر مردم هستیم، ما همیتر کار کدره. جمله آخر ما ای است که اینا میگن بهترین حکومت را در امو قانونشان هم گفته که بهترین حکومت را مولا صاحبا داره، بهترین حکومت در طول قرن است. من میگم که شرم است که امی حکومت را ما بهترین حکومت بگویم و حق هم دارن، چرا که اونا هیچ کتاب را نخواندن، هیچ قلم را نمیشناسن.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان متاسفانه خسارات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این مردم این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نان برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها مشاهده آن هستیم که گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرفی روز کار کنند. این تیپی از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند. متاسفانه تعداد زیادی از مردم آگاهی کامل نه که آگاهی خیره کمی هم از تغییر اقلیم و تاثیرات منفی آن بالای زندگیشان ندارند که به نظر ما و به گمان اغلب یکی از عوارض طاقت فرسا برای مردم همی است که مردم معلومات کافی نداره و نداشتن معلومات کافی عامل برای این میشه که مردم آمادگی برای مبارزه بگم با حالت تعریف شده را نداشته باشند.
ما بسیار امید داشتیم به آینده خود ما، آینده اولاد های ما که ما بتانم که یک جای بسیار بلند برسم. فیس اولادای ما تحویل کردن نمیتانم، بهترین مکتب وقت درس میخواندن، چون میتانستم وقت ما چیز چهار ما کار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از دست داد، دفترشان بسته شد، از وظیفه برآمد، بیکار است، اینا میاله دیگه بیکار است.
در جستجوی گمشدگان
جان سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین ها معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردنام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون. نظرت
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندهای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داوودخان بود و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفته که تخنیک اما تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون صاحی عربی پوانتون بودن در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افرادی را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در اونجا در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امنیت بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت معرف شد که به حیث مدیر عمومی زون ساراندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت استرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب ما در سر خود کار میکردم و بعد از اون بالاخره از اونجا تبدیل شدم به یک قماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت سو را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یک از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت سو بود، ما یک چند سکر که میخواست شارد کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، بعد آجا شیرالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آوردیم. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمجا کمی فشرده ساختن اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم. یکی باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسا آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. ما یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا ما در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز یاد اون چیزی ما را دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش بود که چی نوشته کرده، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن و باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوره این موضوع است. ولو قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین، یعنی استعفای ما از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفاره که برده بود برای استانازه، استانازه گفته بود جنرال حق جانی بس استعفای مرد جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانازه بود ما تقاعد نکردیم، بودیم وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان بود اونا با تقاعد ما رفاق کردن. در زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن، ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان بود 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکرات که بین سوان دوست پروسی بین سوان و ای حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و ای گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و تحکیم پیدا بکنه بعد از خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم، سه موضوع را، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما اعتراض ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قماندان کلوردوی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن دها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت جامعه ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما ایر یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من گفتم که رئیس جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت نمروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود. ولسوالی ها تا پیام سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم. جمهور یادداشت میگرفت و معیبم در مجلسه حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرزی عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنیمان دیگه وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواه از نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای بکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگر را، باز دست مرا گرفتن، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. ما گفتم اما تو واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذارم گفت چی نگه سعادت بگفت همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین، نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرف را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنف بسیار خوردم از صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که لوای اختیاردار قندهار بودیم. منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال کار کردیم و مخالف حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما از ظلم متعدی صورت گرفت ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که عالی خدمت ما از کردم گفی آخری ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان.
اگر شما لازم دیدید ما با شما توضیحات میدم. موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیتگاپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه که شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، همه شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود را حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به یک تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرکبر خیبر بود و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه؟ از او خاطر چرا این کار شد؟ یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سطح داوود خان که من اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری مال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پا شد که بالاخره رفت مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته به اونمو رژیم، به اونمو نظام، به اونمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تا در مسلح رو ما داشتیم، بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاح‌های مدرن. چرا اینا ساخت میکنن؟ چرا اینا دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. از چرا جمهوریت اینا دفاع نکنن؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ ما ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم، من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود را نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شا جناب نبسر یک دورانی بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک همیال میبینیم که هیچ نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرالا یا صاحب منصبا امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نه
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمن که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتره همین جنرال صاحبا که فعلا نست نویسنده استن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنم، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات من خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور همی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و مو بنیاد ملی رو هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستانه یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساخت نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگر ها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفشون مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای زنا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جنرال صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
تاسی اوریدونکی کولای سی چی په دری ژبه هم پر خپلو بیلا بیلو مسایلو خپل صوتی پیغامونه د واتساپ لاره راولیږي. زموږ د دری برخه د واتساپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.